با درودی دیگر هموطنان گرامی، ما در اینجا داستان زندگی کسروی بزرگ رو شمه از اون خدمتون گفتیم و این ادامه خواهد داشت تا ما کسروی شناس بشیم و بدانیم که این مرد برای ایران زمین چه کرد و چه دیدی داشت نسبت به ملا و آخوند و عقب افتاده های جامعه. اجازه بفرمایید که ما به سوالات سرکار خانم هنگامه جواب بدیم.
درود بر شما جناب مشیری و مخاطبین محترمتون، خیلی ممنون از زحماتتون.
خواهش میکنم.
بله، پرسیدن که در بسیاری موارد شما گرفتاری های ما مردم رو که به دام رژیم آخوندی افتادیم قحطی رجال سیاسی در دوران پهلوی دوم میدونید که محصول استبداد ایشون بود که اینها آمدن.
بله بله،
که بخشی از حقیقت قبول دارن، اما پرسن که از شما این قحطی رجال در امریکا از کجا آمده که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان یک کاندیدای درست حسابی برای ریاست جمهوری ندارن؟ یکی آقای ترامپ از جمهوری‌خواهان و دیگری آقای بایدن از طرف دموکرات‌ها. حالا میگن این چگونه است که این قحطی رجال در امریکا که روزنامه‌های آزاد دارن، نهادهای آزاد دارن و خیلی مسائل دیگر، بفرمایید.
حقیقتاً وضعیت خیلی وضعیت مسخره است که یک آدم حقباز از کنن که کذا و کذات این همه پرونده های جنایی داره و از یک سو و آقای بایدن که یک پیرمرد است که باید استراحت کنه نه رهبری یه سوی دیگر هست. خواستم خدمت شما عرض کنم که در آمریکا آدمای برجسته بسیارن، نه این که یک نفر دو نفر. این مملکت در واقع عرض کنم که با 300 میلیون جمعیت و این همه دانشگاه مسلمن آدمای لایق برای اداره مملکت دارن، ولی یک مطلب هست و اون کسی بودن سیاسی سیاست، این پلید بودن سیاست هست که مردان بزرگ در این مملکت یا بانوان بزرگ در این مملکت خود را اصلا نزدیک به سیاست نمی کنن. این است که ملت گرفتار شدن به دو تا پیرمرد و دنیا هم می خندد به این داستان. هرگز چنین نبوده، این مملکت مردمان دلاور بوده، مردمان نابغه بوده که این مملکت رو ساختن و من میتونم نمونه هایی براتون از فاوندینگ فادر اینجا یعنی پدران بنیانگذار اینجا براتون یه لیست برای خدمتون بخونم. تعداد اینا زیاد به حدودش 50-60 نفر بود ولی چند تن برجسته تر بودن از دیگران. یکی جورج واشنگتن کسی بود که لیدرشیپ آمریکایی‌ها رو به عهده گرفت در حالی که اینا در واقع مردمان عادی بودن، تفنگ گرفتن و آمدن پشت سر جورج واشنگتن و جورج واشنگتن توانست انگلیس‌ها رو شکست بده و اولین در واقع پرزیدنت آمریکا باشه. و نام های بعدی رو هم خدمتتون میخونم. بود بنجامین فرانکلین یه آدم فیزیکدانی بود که اختراعات مربوط به برق و اینا مشهورش کرد و از نوادر بود حقیقتا. الکساندر همیلتون ایشون هم از نوابغ بود. جان ادمز و تاماس جفرسون هم مرد فوق‌العاده بود. اینا همه مردان رجال اعتراض اول بودن، بنیاد این مملکت رو و قانون کشور رو اینا بنیاد کردن و 200 سالیست که آمریکا از برکات بزرگواری و دانایی این تعداد دارد میتازد به قول معروف و کشور شماره یک جهان است این آمریکا. و هر حال بسیار سوال خوبی بود ولی چنین شده است. گذشته از این رئیس جمهور شدن زحمات بسیار داره و مسئولیت فوق‌العاده داره این میده و هر کسی حاضر نیست خودش رو درگیر با این قضایا بکنه.
آقای ترامپ و بایدن رو هم نزدیک 170 سال دارن.
بله.
بعد واقعا هیچ مخب به این اینقدر مبارزات انتخاباتی امریکا بیروحیه و
بله سرد
و سرد نبوده. این خیلی افت داره. حالا ممکنه این باعث بشه که در دوران بعد یک جهش ایجاد شه، برای اینکه این اصلا باعث خفت کشور مثل امریکایه.
واقعا همینطوره. فکر میکنم هر کسی که دنبال کرده باشه این داستان انتخابات رو مایوس شده واقعا از این کاندیداهایی که یکیش دزد معروفی است و یکی دیگه پیرمردی است که راه رفتن آدم وقتی نگاه میکنه که ایشون داره راه میده فکر میکنه که همین الان میخوره زمین و این خیلی غریب بوده. همچین وضعیتی هرگز در انتخابات آمریکا روی نداده جز امسال.
بله. آقای مشیری یک پرسش قدر خصوصی از شما دارم که البته به کرات در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که خصومت شما با خاندان، یعنی میگن خصومت با خاندان پهلوی و انتقاد شما از خاندان پهلوی به این دلیله که شاه زمین‌های پدرتون رو در اصلاحات ارضی توقیف کرده، درسته؟
خدمت شما عرض کنم که من هر وقت دو چیز میشنوم خندم میگیره. یکی که میگویند که فلانی موهاشو رنگ میکنه، یکی این که پدرش دهدار بوده و چون اعلیحضرت همایونی این اصلاحات ارضی رو چیز کرده پدرشون از ثروت از دست دادن و این من با پهلوی ها دشمنی ندارم. من میبینم که چه به روز ایران آوردن خانم هنگامه. من میبینم که چه بدیهی که امروز بر ما ساخته شده و حقیقتا کثیف‌ترین چیزیست که در کل تاریخ ایران بر این ملت آمده. حقیقتا این همه تفسیر گذشتگان هست و در باب چیز ارضی که میگویند که تقسیم کردن زمین های ایران رو، این شامل اون ششتهی که ما زندگی میکردیم نشد. اونجا میگویند ششته عربستان، عربستانش از کجاست ولی نیامد اونجا و اونجا حسابت نکرد به هر دلیلی، من نمیدونم، ولی فرمایش دوستان غلط و نادرست است و من اینجا خواستم این مطلب رو در واقع در بابش سخن بگم که اشتباه میکنید، اصلا چنین چیزی نبوده.
خیلی ممنون. شما در یکی از برنامه هاتون گفت فرمودین که هویت رو در مردم پیدا کنید نه در مرزهای جغرافیایی. خب پرسش اینه که حد و حدود ناسیونالیسم بودن و خاک پرستی و میهن پرستی تا کجاست؟ آیا خطوط قرمزی داره؟
سوال خیلی عجیبی کردی. ببینید این زادگاه آدم یه امر فوق‌العاده‌ایه و رشد کردن در یک کشور رفته رفته مهر اون کشور و عشق اون مملکت در تمام وجود انسان رشد میکنه. من فکر میکنم کمتر کسی رو ما میتوانیم پیدا کنیم که به وطنش پشت کنه یا وطنش رو در واقع نفش بکنه. این داستان وطن هم خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای هست و در طول تاریخ هم ما میبینیم که صدق میکنه این مهر وطن. این هست که غریب نیست که کسی خودش رو به خاطر وطنش فنا بکنه یا به خاطرش جنگ بکنه یا به خاطرش آبادی بکنه یا هرچی، این مهر وطن معمولا در همه چیزا هست، در همه آدم ها، مگر این که وضعیتی مثل وضعیت ما بشه که وطن ما رو گرفتن این نمایندگان حضرت عباس و مردم ایران به تعداد زیاد وطن رو ترک کردند، ولی این دلیل اون نیست که وطن رو دوست نداشتن، دلیل اون بود است که شرایط رو نمیتونستن تحمل کنن.
شما خودتون چند سال در امریکا تشریف دارید جناب میشه؟
از 40 سال هست.
زمان انقلاب چیزی ندیدید؟
40 نخیر، من 5 سال قبل از انقلاب اومدم، سال 1974 اومدم، 4-5 سال قبل از انقلاب.
خب جناب مشیری، تاریخ طبری از لحاظ درستی نزدیکی به واقعیت تا چه میزان اعتبار داره؟ چون میگن که این کتاب در واقع طبری هم عصر حضرت محمد نبودن و اطلاعات خودشون رو از منابعی که معلوم نیست درستی آنها چی بوده گرفتن. البته شما یه بار به گونه دیگری به این پرسش پاسخ دادین، ولی مردم کنجکاون، دوست دارم بدونن که چقدر تاریخ طبری که شما استناد میفرمایید بهش صحت تاریخی داره از زمان پیامبر اسلام.
درسته در زمان چیز نبوده و طبری اهل طبرستان بوده و آمده به ری، از ری رفته به بغداد و مرد نابغه بوده طبری. اهمیتش در این است که طبری در واقع بیشترین شاهدان رو پیدا کرده و با اینا صحبت کرده. یعنی اگر میشنید که در مصر یکی از اصحاب فرزندان صحابه هستن که مطالبی از پدرشون شنیدن، طبری رفته به مصر، از اونجا رفته به جای دیگه باز دنبال کسی دیگر و همه اینها رو جمع آوری کرده. قبل از طبری واقعی ها هستن و ایشون زمان رسول رو که لمس نکرده، بلکه از تاریخ نویسان مختلف و اون چه رو شنیده در تاریخ خودش وارد کرده. و چون شخص مهم بوده از کنم که و صادق بوده، این تاریخش رو درخشانتر نشون میده تا سایرین، و همین دلیل است که من این انتخاب کردم در واقع.
بله.
و ما جز طبری خیلی تاریخ های اسلامی دیگر هم آوردیم اینجا.
بله.
فقط طبری نبوده.
بله بله. حالا لیستی از این تاریخ های اسلامی رو برای هموطنان یا جلسه دیگر لیست میکنیم، براشون بگیم چون مایل هستن بدونن کتاب های معتبر اسلامی چی هست. بله. و بعد مایلم بدونن که در ارزیابی صحت مطالب کتب تاریخی چه معیار یا معیارهایی رو باید در نظر گرفت.
خب راستی معیاره، ببینید کسی که میخواد گزارش تاریخی بده، کتاب‌هایی که معتبر هستن که نادر خودش میذاره، یکی یکی هر مطلبی رو در کتاب‌ها کنار هم میذاره ببینه کدوم‌ها به عقل نزدیک‌تر هستن، اون رو چیز میکنه، منطقی‌تر کدام هستن. در تاریخ نویسی اون روزگار با افسانه گاهی در هم میشد. مثلا تاریخ نویس می نویسد که حضرت محمد سوار بر اسب شد و رفت از آسمان ها اون سو طرف رفت پیش خدا. خود مورخ امروزی همچین چیزی را قبول نمی کنه، یا اینکه جبرئیل آمد اینا گفت اقرأ، یعنی بخوان، و از این داستان ها که اینا خرافه هستن، این خرافات رو جز تاریخ حساب میکردن اون روزگار. این تاریخ نمیسه امروز دیگر از این حرف ها نمیزنه و اگرم بشنبه موشش بده کار نیست، چون اینا صحبت های فرشته و جن و این صحبت هاست که اصلا صحت تاریخی مطلقاً و ابداً نیشون ندارن، نه جبرئیلی در کار بوده نه محمد به آسمان رفته و از اینجور داستان ها.
گروه تلگرامی شما بهرام مشیری که هر پنجشنبه باز هست و جوانان از ایران میان، معتقدن که جوانان از دین و ایدئولوژی عبور کردن.
همینطوره.
اما متاسفانه تعصب قومیت جایگزین شده و شکافی در ایجاد اتحاد ملی انداخته. موافقین شما؟
این هم سوال سختی، شما آمار درستی در دست نداریم، ولی به واسطه این که مردم بسیار ستم دیدن در مملکت ما و زجر کشیدن از دست این آخوند در این 30-40 سال گذشته، بعض اوقات یک مطالبی رو به میان می آورن که درست نیست. یعنی اگر ما بخوایم برای این آخوند ها پیروز بشویم، جز اتفاق و اتحاد ملی ما نها نخواهیم توانست کاری کنیم. اما برعکس بعضی کسانی که خیلی خشمگین هستن و اینها، مثلا میگوین ما ایرانی نیستیم یا نمیخوایم ایرانی باشیم یا اینکه به ما تحمیل شده یا از اینجور صحبت ها هست، که این ناشی از خشم و خروشی است که در دلها افروخته شده و مردم رو خشمگین کرده. وگرنه من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ایرانیان بخواهن از ایران جدا شن، و اینا نشانه، صرفا نشانه خشم خروشی است و ناکامی است واقعا در همه امور که آخونده تحمیل کردن.
بله جناب مشیر، اجازه بدید اطلاعیه خدمت هموطنان بدم که خیلی جستجو میکنن دو کتاب شما رو، یکی از آتن تا هیروشیما، دو دیگر تصحیح شاهنامه رستم و سهراب. هر دو چاپ شدن و ما در دسترس نداریم، به فروش رفتن و امکان چاپ مجدد نیست، هرچند که خواهان زیاد داره. آنچه ما اندیشیدیم این بود که اینها رو به صورت صوتی در بیاریم، که دو برادر نازنین دوقلو از اروپا، آقای وحید و سعید شمس، این تو کتاب رو صوتی تمام کردن و این رو در بخش سابسکریپشن یوتیوب و اینستاگرام شما ما داریم بارگذاری میکنیم برای دانلود کردن که خوانده شده، چون دو کتاب ارزشمندی است از شما. این رو خواستم خدمت هممیهنان بگم. و بعد پرسشی هست که تفاوت بین مغلطه و مغالطه چیست؟
هیچ تفاوتی نیست. مغالطه و مغلطه یک معنی داره، خیلی ساده است.
میگن که فکر میکنن جمعی از نخبگان خارج از کشور اعلام کنن که از مذهب تشیع فعلی خارج شده و مذهب فردوسی رو بپذیرن و اینگونه کلن ملاها رو از صحنه کنار بذارن. چرا این رو میگوین فکر میکنین؟ چه سنخیتی هست بین فردوسی و اسلام؟
اولین باره هست که من یک همچین چیزی، باطن این سخن معنی داره ولی به ظاهر بی‌معنی است. مقصود این بوده است که در واقع مردم ما به خواندن کتاب شاهنامه رو می‌کنند و در اونجاست که ما بسیاری از بزرگی های ایران زمین در کتاب مستطاب شاهنامه است و متنی که ارائه کرده با استفاده از نبوغ که فردوسی داشته اونچنان غیرت هموطنان رو در واقع تکان میدهد که هیچ گونه خرافه و دروغ اسلامی دیگه در اون اثر نخواهد کرد. شاید منظورشون این بوده.
جناب مشیر، ایده نوروز نزدیکه و باب شده که بر سفره های هفت‌سین یا شاهنامه و یا حافظ میگذارن به جای
بله من دیدم همینطوره
و حتی مسافری و مشایعت میخوان بکنند از زیر شاهنامه رد میکنند
به به
به جای قرآن.
بسیار عالی. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری. این پیغمبر ما بوده.
به به. این پرسش که بختیاری ها از کودکی با شاهنامه به عنوان کتاب دینی و آینی بزرگ میشن تا چه اثر داره؟
کاملا صحیح هستون. من یکی اینجا نشستم تجربه کردم این داستان شاهنامه را از بچگی و خیلی شگفت‌انگیز است که فردوسی در توس شاهنامه را سروده ولی انعکاس فوق‌العاده‌اش در بختیاری بوده و این سنت ادامه داشته. به وجهی مؤثر است که در واقع برگردیم عقب، صفویان که با عثمانی ها جنگ های هولناک داشتن در میدان جنگ شاهنامه خوان داشتن و در بسیاری از جنگ ها برنده می شدن. چون برانگیزنده حس ایرانیت فوق‌العاده است، مثلا کتاب فوق‌العاده‌ایه و درست فهمیدن این شاهنامه در بختیاری مهم هست. و من گفتن که رضا شاه گفته بود، اینو من در کتابی ندیدم، اینو من شنیدم، که تا بختیاری ها اسلحه دست دارن ما بر اونا پیروز نخواهیم شد و قاچاق اعلام کردن شاهنامه ها رو در روزگار ایشون. اینطوری من شنیدم که سرباز میرفتن شاهنامه رو جمع میکردن.
و آقای ولایت فقیه هم گفته بودن که بختیاری ها انسان های بسیار خوبی هستن، فقط دین ندارن.
نه، اهل دین نیستن، اصلا میسر نیست دین در بختیاری. مردمانی هستن که لاغ اشلاغ میکنن، متناسب با وضعیت هوا و زمین و در چنین وضعیتی میسر نیست از این کارا، نماز خوندن و روزه و اینا اصلا اینو معنی نداره در بختیاری. حتی به خمینی هم گفته بودن. من بیاد دارم یه قومخیشی دارم، یکی از خیشان من رفته بودن اینا، یه 30 نفری یه 40 نفری از بزرگان بختیاری رو جمع آوری کرده بودن و بردن پیش خمینی. خمینی درست تو چشم اینا نگاه نمیکرد، روش برگردونده بود و گفت این مردم بختیاری دین و ایمان درست ندارن. و خلاصه آقای خمینی هم دریافته بود که بختیاری ها اهل دین داری نیستن مطلقا و ابدا. قسم ها بعض اوقات به عناصر طبیعت هست. بله
به به، چه زیبا. بسیار مردمان خونگرم و خوب شما یک نمونه بارز از قوم بختیاری هستید، باعث افتخار. جناب مشیری، وقت به پایان رسیده، سپاسگزار از شما و سپاسگزار از آقای امامی. امروز در اتاق فرمان روز نخستشون هست.
آقای امامی قیامت کردی.
خیلی ممنون. و بانو مرجان، بله مدیر تلویزیون،
بله و بانو مرجان هم قیامت کرد. شجره کجاست قیامت کنه؟ آقای شجره، جناب امامی، از شما خداحافظی میکنیم. هموطنان گرامی، برنامه در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.